پایداری را بر افغانستان ایجاد بکند. آموزش کودکان درباره اهمیت پرندگان و جلوگیری از آلودگی رودخانه ها آگاهی عمومی را بالا میبره. همه چیز ما فکر میکنم همه چیز هم از میسن خردی شروع میشه، از آموزش تا مکتب شروع میشه و وقتی که کودکان متوجه باشن کلانترها را هم متوجه میسازن.
ما در همین کره زمین شهری را داریم
بله.
که به کلاغ ها آموزش دادن، به زاغ ها آموزش دادن که تهمانده سیگرت جمع کنن
جمع
وسط شهر
بله.
و بعد بین جایزه هم بگیرن
بله.
دیگه ما کجا؟
خب همکاری با قوانین حفاظتی، گپ آخری است که همکاری با قوانین حفاظتی طبیعت افغانستان برای نسل‌های آینده حفظ میکنه و به اقتصاد و فرهنگ منطقه و کشور هم سود میرسانه. گپ خلاص.
خب امروز راجع به زندگی خوب گپ زدیم، انشالله که زندگی خوب نصیب پرنده‌های ساحلی و مهاجر هم شوه که یادکردی از اونا داشته.
انشالله
بخیر باشین. کافسو به دامه میتیم.
بازگل مثل بلبل وای میخوان تا بدخشان، بازگل مثل بلبل وای میخوان تا بدخشان. بازگل جانی بدخشی یا کوتواری درخشی، بازگل جانی بدخشی یا کوتواری درخشی، با چنگ و تاروغی چکر یخشی میخوان یخشی، با چنگ و تاروغی چکر یخشی میخوان یخشی، یخشی میخوان یخشی، یخشی میخوان یخشی، یخشی میخوان یخشی. بازگل بجم یارانش میخوانه بلبل انداز. آمد و مشه برغان دیر شد و مستاش قرغان، آمد و مشه برغان دیر شد و مستاش قرغان، بازگل مثل بلبل وای میخوان تا بدخشان، بازگل مثل بلبل وای میخوان تا بدخشان.
خب عزیزان میام از کافه صبح امروز یک شنبه 23 سنبله 1404. فردا از چی گپ بزنیم؟ راجع به مقوله زندگی خوب فردا از شما میپرسیم که در زندگی چقدر مرد کار هستیم. البته مرد کار منظور فرد کار است. هستیم انشالله که دیگه بارم گپ و گفتی داشته باشیم برای هم دیگه و بخشای دیگه کافسون به شما تقدیم شده. خداحافظ شما.
شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. امیدواریم صحت و سلامت قرین لحظه هایتان باشد. از گلهای زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت میکنیم برامه خودشان شاپرک را شننده باشند و مدت 15 دقیقه.
آفریدگار زیبایی ها، ای دوست داره کودکان، هر کاری با نام زیبایی تو نیک است. امروز هم نام دلانگیز تو را بر لب می آوریم، به نام خدای خوب و مهربان. سبد سبد گل سلام و هزاران درود به یک یک شما مهربانا.
سلام به روی ماهت، به کاخونت کلاهت، سلام به روی ماهت، به کاخونت کلاهت، سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت، سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت، سلام به ناز چشمات، به سیب سرخ لپات، سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی، سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی.
سلام، سلام به دختری که شیرین زبان، سلام به بچه های پر انرژی و سلام به کلانه عزیز و مهربان. خیلی خوشحالیم که باز هم آمدیم به خانه های گرمتان. خوب و خوش هستین؟ الهی که دلتان شاد و لبتان پرخنده باشه. الهی هر جا برنامه خودتان شاپرک مشنوین جور و سلامت باشین. امروز هم مثل روزهای گذشته 15 دقیقه فرصت داریم که با هم باشیم. با برنامه خودتان شاپرک خوش آمدید. معلوم است که خوش میشیم، معلوم است که منتظر پیامک‌های زیبای خودتان هستیم. اصلا کدام دوست مشناسین که از پیغام دوست خودش خوش نشوه؟ همین لحظه دست به کار شوین و به برنامه خودتان پیامک‌هایتان روان کنین. چی نوشته کنین؟ خب اچی که خوش دارین؟ مثلا ما خوش داریم بدانیم که در کدام شهر و قریه هستیم، یا صنف چندام هستین، یا از کدام بخش از برنامه خودتان خوشتان میایه. هر گپ دیگه که شما بزنین ما برای شنیدنش آماده هستیم. 07-9-4-7-1-7-1-4-4 همین لحظه پیامکتون رو روان کنین، شروع کنین به نوشتن.
برنامه خودتان شاپرک.
دوستای قندیم، بعضی چیزا خاصیتایی دارن که کارا رو بر ما آسان کردن، خیلی با ما کمک میکنن. خیلی؟ مثل چی؟ خب شما میگذاره فکر کنین دیگه، حتما خیلی چیزا به خاطرتان میرسن. بخش بعدی نمایش است، بشنویم.
موسیقی مادر جان، مادر جان،
ما با یه اتاق هستم جان مادر، بیا.
مانده نباشین مادر جان.
زنده باشی جان مادر.
میگم این کالای ماست مادر جان؟
بله، باش که من این تیکشم مانده آخریش از بودوزم جان مادر. خیلی خوب. بله جان مادر، ای از خودت است عزیزم.
خلاص شده کارش؟
بله تقریبا خلاص شده دیگه.
خیلی بدین که من بپوشم مادر جان.
بیا یک دفعه در جانت بکو که من ببینم چه رقم شده. البته هنوز تکمایش مانده ندوخته.
بتن به من؟ به به چقدر مقبول.
خیلی مقبول است، اما باید بپوشی که من ببینم اندازه جانت هم شده یا نه جان مادر.
بچش چطور است؟
نام خدا، خیلی به خودت خوب میگه جان مادر. حالا چرخ بزن که من پشت سر لباسم ببینم. خیلی خوب. خب بده که من اینال تکمایشم برات بدوزم، دیگه خلاص خلاص است.
بفرمایی مادر جان. مادر جان کل سوزنهایتان تیت شد، اندالی من جمعشان میکنم.
نه جان مادر، خیر پروا نداره، تو دستت فقط نزن، من میرم اینال یک آهن روبا میارم و کلش جمع میکنم.
آهن روبا؟
بله دخترم، اینال ما پس میم، خودت از جای سایک و شور نخوری که خدای نخواسته سوزن با پاید نرو و فامیدی؟
بچش مادر جون چقدر جالب، کل سوزنهایتون چسبیده با آهن روبا.
بله درست است جان مادر. دختر گلم، آهن روبا وسیله است که میتونه چیزایی را که از جنس آهن است با خودش جذب کنه. همیالم دیده که سوزنا جنسش چون آهن است کلشان با آهن روبا چسبیدن.
درست است. میگم مادر جان از آهن روبا فقط برای جمع کردن سوزن استفاده میشه؟
نه جان مادر. مریم جان، این کاری که خودت دیدی یک کار خیلی ساده بود. آهن روبا در زندگی ما خیلی استفاده ها داره، یعنی با وسایل مختلف از آهن روبا استفاده شده.
حتی به خانه ما؟
بله حتی به خانه ما. یک نمونهش، یعنی یک نمونه سادهش، با یخچال استفاده شده.
چی؟ یخچال خانه ما؟
بله. نمیفهمم که تا حالت خودت دقت کردی یا نه که دروازه یخچال چطور بسته میشه؟
راست میگین مادر جان، وقتی باز میکنه فقط بویی که چسبیده.
درست است جان مادر، این چسبندگی مربوط به آهن روبایست که در روی دروازه یخچال ازش استفاده شده.
چقدر جالب، من نمیدانستم.
البته دختر گلم، در خیلی از وسایلی که ما استفاده میکنیم در اونا از آهن روبا استفاده شده. مثلا تلویزیون یکی از موارد است که دیش آهن روبا به کار رفته. همه تو با موترا از آهن روبا استفاده میشه، همه تو در ماشین لباسشویی و خیلی چیزای دیگه.
خیلی آهن روبا خیلی برای ما مفید است.
بله دختر مادر، البته من خودم یک کتابی بود که درباره آهن روبا خیلی چیزای خوبی دیش نوشته کرده بود. فکر میکنم که او را به خورخوندیم دادیم. وقتی که پس آورد برد میتونم که حتما بخوانیش.
کاش میتونستم آهن روبا جور کنیم.
خوش داری که با هم آهن روبا جور کنیم مریم جان؟
میشه مادر جان؟
بله که میشه، خیلی هم کار ساده است. تو همینجا باش که من برم ببینم یک میخ میتونم پیدا کنم یا نه. اینال پس میهم.
بچش
جان مادر، من میخه خراستش پیدا نتانستم، ولی یک سنجاق پیدا کردم که میتونیم یک آهن رو بازش جور کنیم. خب بیا جان مادر، در یک دستت سنجاق بگی، در دست دیگیت هم اینه ای آهن رو باره. آله آهن رو باره از بالا به پایین تقریبا 40-50 بار بروی امی سنجاق بکش جان مادر. بکش؟ آفرین جان مادر، فکرت باشه همه تو که میکشی جهت حرکت ما نباید تغییر کنه. خوب؟
بچش خب این کار چی فایده داره؟
خب بس انال سنجاق و ای سوزن نزدیک کو.
بچش
نزدیک کو. آفرین.
وای مادر جان، سوزنه به سنجاق چسبید.
آفرین، درست است. در واقع ما یک آهن روبای موقتی جور کردیم جان مادر، یعنی دائمی نیست و بعد از مدت خاصیت آهن روبای خودش از دست میته. اما راههایی هم هست که میشه آهن روبای دائمی جور کرد.
میگم میشه که به خوارخاندتان تلفن کنین که همون کتاب زودتر پس بیاره؟
خب بله، اتفاقا با او کتاب بازیایی هم بود که با آهن روبا میشه انجامش داد. امروز ما به خوارخوندیم تلفن میکنم و ازش میخوایم که اگه کتاب خوانده حتما بیاره، اگرم نخوانده زودتر بخونه. زنگ دروازه است، به نظرم که علی بیاد درد است. بده بچم دروازه رو باز کن.
بچش میرم دروازه رو باز کنم.
قندم، اینم از بخش نمایشی که تقدیم شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه مهربانا. همچنان در کنار ما باشین، برنامه شاپرک ادامه داره.
ما خوشحال و شادیم، شاد 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 میدویم مثل باد 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 باد.
بی صبرانه منتظر هستین، حقم دارین. شاید پیامک امروز از خود شما باشه. بچشم ایناله میخوانم، یک لحظه اجازه بدیم. خب پیامک امروز از دختر خوبی است که نامش است نادیا جان، از مهاجرین باشنده مشهد مقدس است. نادیا جان نوشته کده که خاله جان سلام، من صنف پنجم هستم. من خاله جانم خیاط است. هر وقت که فرصت کنم میرم پیش خاله جانم و از خالم خیاطی یاد میگیرم. خاله جان تالی یک دانه دامن بر گودیم دوختم. آفرین، شاباش به خودت دختر خوب که از فرصتت تو خوب استفاده میکنی. اگه به کار خیاطی علاقه داری، بخیر کلان که شدی میتونی یک خیاط خوب و ماهر شوی. تشکر از خودت که پیامک بر ما روان کردی. عزیزای مهربان، تا فردا که باز میم به خانایتان، خدای خوب یار نگهدارتان.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشیم. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار آگاه بر دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم یا زهر شناسی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد عوارض و مسمومیت با الکل یا شراب با هم صحبت داشته باشیم. در جلسه قبل خانم دکتر رحیمی در مورد ماهیت و چگونگی عملکرد الکل یا همون نوع اتانولش که با عنوان مشروب الکلی مورد استفاده است صحبت کردند که چگونه جذب بدن شده، البته بسیار سریع از طریق میده و روده و بعد از ورود به خون از سد خونی مغزی میگذره و مغز و سیستم اعصاب و روان تحت تاثیر خودش قرار میده. در حوزه عوارض و آثار مخربش روی مغز و هوشیاری گفتن که اختلال هوشیاری، اختلال در درک مسائل، حتی تکلم و راه رفتن و حفظ تعادل و کلن سطح شعور و فهم انسان پایین میایه و آسیب میبینه. علاوه بر مغز و سیستم عصبی، عوارض جدی روی ارگانها و اعضای مهم و حیاتی بدن مثل معده و روده و کل جهاز هاضمه، کبد یا جگر انسان، روی ریه‌ها و ششها، روی جریان خون آثار مخربی داره و نکات ارزشمند دیگی که بیان شد که انشالله مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر رحیمی، دیروز در ارتباط با عوارض متعدد الکل و مشروبات الکلی صحبت شد. امروز هم در ابتدای بحث می‌خوایم در زمینه عوارض و تاوان‌های مصرف و خوردن الکل و شراب برای قلب صحبت بکنین.
بله، قلب یکی از ارگان‌هایی هست که در هنگام چه مصرف روزانه اتانول چه مسمومیت با اتانول به طور جدی ممکنه آسیب ببینه. یکی از آسیبایی که حفرات قلب ممکنه ببینن این هست که ترومبوس‌های جداری، یعنی لخته خونی که روی اون جدار قلب تشکیل بشه، آسیب برسونه. گاهی اوقات حفرات قلب دیلاته و گشاد میشن. از اون ور تغییرات فشار خون رو در جهت معمولا افزایش فشار خون داریم که میتونه واقعا دردسر ایجاد بکنه در دراز مدت. اونهای کنترل نشده خودش آسیب جدی میده. و از اون ور اتروسکلروز، یعنی همون تسلب شرائین معروف که همه ما تلاشمون در این هست که سلامت جامعه رو به سمتی ببریم که تسلب شرائین کم کمتر و کمتر بشه.
بله.
این دقیقا نقطه مقابل تمام تلاش های ماست و به طور قاطعانه توی تمام کتب مرجع پزشکی ذکر شده که اتانول میتونه که تسلب شرائین عروق قلب رو چندین برابر بکنه و این بسیار خطرناک.
خب دکتر صاحب، اینجا چون به یکی اعضا و ارگانهای مهم و حیاتی بدن اشاره شد و اثرات زیانبار الکل و مشروبات الکلی مثل اتانول مورد بحث قرار گرفت، میخواییم در مورد یکی از نتایج و آثار بسیار خطرناک و وحشتبار مسمومیت با الکل بپرسم و او کوری و نابینایی به خاطر مسمومیت با الکل است که این مسئله را ما شنیدیم و مواردی به هر حال گهگاهی در شفاخانه ها و بیمارستان ها دیده شده که کسانی با مصرف الکل مسموم شده و یکی از نتایجش کور شدن و از دست دادن بیناییشان بوده. در این زمینه توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. نگاه کنید، در حقیقت این الکلی که باعث کوری میشه چیزی نیست جز الکل متانول یا همون متیلیک الکل که به الکل چوب هم معروفه.
بله.
این الکل یه الکل حقیقتاً سمیه، بیشتر هم استفاده صنعتی و آزمایشگاهی داره، به این صورت که توی حلال در رنگ‌ها، جلادهنده‌ها، داک‌ها و مایعات خاصی که توی فتوکپی هست به کار میره. گاهی اوقات توی ضد یخ، تو مایع شیشه شور، توی بنزین و گازوئیل هم ممکنه وجود داشته باشه. حتی گاهی اوقات به محلول‌های اتانول دار طبی اضافهش میکنن تا یه الکل سمی دیگه محسوب بشه و غیر قابل شرب بشه.
بله.
در کل متانول نسبت به نوشیدنی هایی که حاوی اتانول هستن ارزون تره و به همین خاطر بعضی از افراد، حالا یا به خاطر اینکه در دسترسشون نبوده یا اینکه حالا از نظر وسع مالیشون نمیرسیده و وابسته شده بودن به الکل، میان عوض اتانول متانول رو میخورن. اگر کسی کوچکترین آگاهی داشته باشه در مورد اینکه چقدر متانول تاکسیک، خطرناک و هیچ وقت این کار رو نمیکنه، چون گفته شده که حتی 30 cc اون میتونه کاملا کشنده باشه.
بله.
عددی که از نظر کشندگی توی کتب مرجع ذکر شده بین 30 to 240 cc، ولی خود ما تو بالین مریضا دیدیم که با 30 to 40 cc متاسفانه کوری اتفاق افتاده.
بله خانم دکتر، تا جایی که تجربه پزشکی و حوادث طبی نشان میده، اکثر موارد قسمی بوده که یک نفر متانول خالص مصرف نکرده، بلکه این الکلی که مصرف شده متانول هم قاطیش بوده، یعنی اتانول اما مشروب معمولی همراه با متانول بوده و اینو الکل هم قاطی بوده، ترکیبی بوده. این چه قسمی است؟
خب اینا افرادی هستن که در حقیقت اون شوربی رو که برای نوشیدن انتخاب کردن باز بدون دقت بوده، به این صورت که یک جزء الکل سمی درش وجود داشته، ناآگاهانه با احتساب اینکه این اتانول و متانول همون الکل سمی توش نیست مصرف میکنن.
بله.
حالا به قصدایی که معمولا توی باور روزانه هست و اون افراد استفاده کننده در حقیقت مصرفش میکنن، ولی به اون نتیجه دلخواهشون که نمیرسن هیچ، باعث میشه که سلامتیشون هم برای همیشه از دست بدن.
و خانم دکتر، آیا کسانی که الکل از نوع متانول مصرف کرده مشکل نابینایی و کوری ناگهانی اتفاق میفته، یعنی یک دفعه پیش میایه، یعنی یک سیر و پروسی خودش طی میکنه و بعد از او مراحل ای آسیب ظاهر میشه؟
ببینید، وقتی که اون جزء سمیه توی الکل وجود داشته باشه، خود اون متانول واقعیت این هست که فی نفس سمی نیست، اما متابولیت ها و مواد حاصل از اون سمیه. به همین خاطره که وقتی که اون متانول میره توی کبد، توسط آنزیم الکل دهیدروژناز متابولیزه میشه و یه ماده تولید میشه به اسم فرمالدهید و اون فرمالدهید تبدیل میشه به اسید فرمیک. این اسید فرمیکه که میره روی عصب اپتیک بینایی تاثیر میکنه و برای همیشه اون آسیبو که شامل ادم شبکیه و از دست رفتن عصب بینایی ایجاد میکنه.
بله.
اما جواب سوال شما این هست که نه، اینطور نیست که کسی یه لیوان الکل به فرض میگیم حالا یه درصدی ناخالصی متانول داشته باشه بخوره بلافاصله کور بشه. نه، اتفاقا یکی از معضلاتی که ما باهاش روبرو هستیم همینه که این اتفاق چندین ساعت بین 8 تا 12 ساعت حالا یه عدد متوسط رو داریم میگیم طول میکشه تا اون متابولیت سمیه، اون ماده محصول سمیه الکل تو بدن ظهور پیدا کنه، بعد بره روی عصب بینایی اثر بکنه و اونگاه هست که به فرض دارم میگم 18 ساعت بعد، 20 ساعت بعد، 30 ساعت بعد ناگهان فردی بوده که احتمالاً چند ساعت هم گوشه خونه هر جا بوده، افتاده، خوابیده، بی حرکت بوده، بیدار میشه و میبینه که بینایش دیگه دچار آسیب جدی شده.
بله.
یک تظاهر بینایی خیلی شاخص اینا این هست که میگن طوفان برف دارم میبینم. این طوفان برف از نظر ما پزشکا علامت بسیار بدیومنیه. این معنیش اینه که اون ماده سمیه آزاد شده تو بدن و به طور جدی عصب چشم رو تحت تاثیر قرار.
و اگر کسی دچار یه مشکل شوه آیا درمان و معالجه داره خانم دکتر یا نی ای اول و آخرش کوریسته و کاری نمیتونیم برش بکنیم؟
در حقیقت درمان اول و آخر اینها یک دیالیز اورژانس هست. پس هر چقدر که اون دیالیز اورژانس سریعتر و زودتر انجام بشه روی پیشاگهی آینده اینا اثرگذار هست.
بله.
یعنی جواب سوال شما رو قاطعانه نمیشه در یک کلمه داد که آیا بیناییشون برای همیشه از دست میره یا نه. میشه گفت که بر اساس اینکه چقدر دیالیز زود انجام بشه و مهمتر از اون خانواده، دوستا، همکارا، اون کسایی که با اون فرد در تماس بودن چقدر زود اون فرد رو به مرکز درمانی برسونن مسلماً توی پیشاگهی بیناییش تأثیر گذاشت.
بله.
همیشه این موضوع مورد بحث هست، اینکه هیچ دو فردی در حقیقت مثل هم نیست پیشاگهیش. راهی اوقات دیالیز انجام میشه برای دو فرد و به موقع انجام میشه حتی، ولی یه فرد خوب پاسخ میده، بینایش برای همیشه خوشبختانه بر میگرده، ولی یه فرد دیگه یه آسیبی از درجات بینایی رو پیدا خواهد کرد. بازم تاکید میکنم اینکه چقدر سریع اینا رو به بیمارستان برسونیم بسیار موثره.
بله.
طوری که گفته شده هر یک ساعت تأخیری که در رسوندن اینا به بیمارستان باشه و اینکه اون دیالیز مورد نظر به تأخیر بیفته یک دهم میزان بینایی اینها افت پیدا میکنه.
واقعا چقدر مهم و حیاتی است که با هر یک ساعت تأخیر و دیر کردن که یک فرد مسموم با الکل برای معالجه به بیمارستان و شفاخانه برسانن یک دهم بیناییش از دست میره. و اگه ای دیر کردن و تأخیر چند ساعت شوه خب فرد دچار نابینایی غیر قابل برگشت خواهد شد. و نکته دیگه ای که الکل ها و مشروبات الکلی بسته به ناخالصی خودش به تدریج چی زهرهایی را وارد بدن میکنه که نهایتش چی عواقب فاجعه باری خواهد بود. خب دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، میبینیم که همکارای ما چی برای قسمت فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. ساییدگی زانو یا آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین علل درد زانو در سنین متوسط و بالا هست که در اون قضروف مفصل دچار آسیب و خوردگی میشه. صرف نظر از درد و تورم در این بیماری، ما گاهی اوقات شاهد تغییر شکل و اشکال در راه رفتن فرد هم هستیم.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بسامپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون ساییدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته این مفصل زانو رو به عنوان یه ماشین اینجا نگاه میکنیم، یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه. بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و از نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپدها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه، دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض میکنم سبب ساییدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار ساییدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه متاسفانه. چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون خم کردیم، بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه قضروف هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایعی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به قضروف ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شده همینجوری صاف بگیم تکون نخورد، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACL چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی قضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یا آدم 30 ساله که درد زانو داره، حتی که زانوش هم باد کرده باشه، خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه، این زانو یعنی قضروفاش تخریب شده باشن، اینا قضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاشو خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر علیرضا بسامپور. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر میترا رحیمی متخصص طب اورژانس یا طب امرجنسی و فلوشیپ سمشناسی در مورد عوارض قلب و عروق الکل و مشروبات الکلی صحبت کردند. بعدش هم در رابطه با خطر کوری و نابینایی در صورت مصرف الکل متانول توضیحات دادند که این عوض الکل چه خالصش باشه و چه در ترکیب با اتانول که زیادترم اینمی رقم است اگه خورده شوه پس از ساعتی باعث کوری و نابینایی میشه و رساندن هرچی زودتری افراد مسموم شده با متانول به شفاخانه و بیمارستان بسیار مهم و حیاتی است. ادامه بحث عزیزان با ما همراه باشین. دکتر ابراهیمی، حالا که راجع به خطر کوری و نابینایی مسمومیت با الکل متانول صحبت شد، در مورد دیگر علائم و نشانه های این مسمومیت هم توضیح بفرمایید.
کلن مسمومیت متانول علائمش تأخیریه، این یه قاعده کلیه. گفته شده که حتی 12 تا 36 ساعت بعد به تأخیر میفته و این همون زمان نهفتهیه که اون محصولات سمیه که راجبش صحبت کردیم، یعنی فرمالدهید و اسید فرمیک تولید میشن. توی بالین بیماران اون چیزی که ما ازشون میبینیم که دچار مسمومیت با الکل سمی همون متانول شدن، سرگیجه، تهوع، استفراغ، اسهال، درد پشت، کوتاه شدن نفس، تاری دید و بیقراری حرکتی حتی تو اینها گزارش شده.
بله.
گاهی اوقات نبضشون واضحا کاهش پیدا میکنه که این خودش پیشاگهی خوبی نیست. در کل مریض میتونه حتی در عرض چند ساعت به کما بره و دچار تشنج بشه که این رو هم ما توی بخش های اورژانس به خصوص اورژانس های مسمومیت کم نمیبینیم. مریضایی که با تابلوی شاک میان و دچار نارسایی تنفسی شدن، حتی ممکنه که کلیهشون از کار بیفته و در کل مریضای بسیار بدحالی میتونن بالقوه باشن، طوری که در نهایت اگر که رسیدگی اورژانس بهشون نشه متاسفانه دست میرن.
خانم دکتر، در ارتباط با مقابله با مسمومیت با الکل، یک باور و برداشتی که در بعضی ها وجود داره ایست که اگر به این آدم های مسموم و اینایی که الکل مصرف کردن آب لیمو، آب غوره و یا شیر و از این قبیل مایعات بتیم، باعث بهبودی شده و آثار سمیت و زهری بودن الکل کم میکنه. آیا این باور درست است؟
در مورد این باوری که فرمودید، اگر که مصرف اتانول بوده باشه، گاهی اوقات این مصرف موادی که گفتید و توی باور عموم هم هست، یه مقدار به رقیق شدن اون ماده ممکنه کمک بکنه، ولی این در حالتی هست که الکل از نوع اتانول بوده باشه. ولی ما همیشه میگیم که از متانول میترسیم. ما سمشناسا میگیم که متانول یک اورژانس سمشناسیه.
بله.
در حقیقت اینقدر برای ما مهمه که هر چند دقیقه سریعتر عمل کردن برامون پاسخ درمانی دراز مدت بهتری رو ایجاد میکنه. به همین خاطر است که اگر الکل سمی مصرف شده باشه، یا به عبارتی خب افراد ممکنه ندونن که اون الکلی که خوردن حاوی متانول بوده یا نه، به همین خاطر هست که توی مصرف متانول هیچ گونه ماده رقیق کننده وجود نداره. چه آب لیمو، چه آب غوره، چه شیر، اینا هیچ کدوم نمیتونه فرد رو از اون عوارض تلخ و وحشتناک الکل‌های سمی یا متانول حفاظت بکنه. ما فقط یک توصیه خوب داریم به همه هموطنان عزیزمون که اگر یه موقع اگر مواجه شدن با فردی که یک الکل مشکوک رو مصرف کرده بود، هر چه سریعتر اون رو به یه مرکز درمانی نزدیک برسونن که اقدامات درمانی عاجل و سریع انجام بشه.
بله.
و اینکه پزشکان ما هم پیام خوبی که میتونیم بهشون داشته باشیم اینه که هیچ بیمار الکل خورده ای رو بدون انجام آزمایش گازهای خون یا وی بی جی مرخص نکنن. اگر تو اون مرکزی که کار میکنن اندازه‌گیری این گازها انجام میشه، وی بی جی به اصطلاح، که چه بهتر. اگر نه، حتما ارجاع بدن به مرکز که وی بی جی بیمار رویت بشه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی. امروز بحثی که راجع به سوانه ترافیکی میخوایم خدمتون عرض بکنیم در خصوص مصرف الکل و مواد مخدر، حالا به تفکیک یا ترکیبی از این دو هستش، با سوانه ترافیکی. در اینی که متاسفانه مصرف الکل و مواد مخدر به یه شکل رو به تضاد داره مشکل ایجاد میکنه شکی نیست. اندازه‌های مربوط به سهم اینها در سوانه ترافیک تو کشور ما خیلی مشخص نیست، ولی تو بعضی از کشورهای دیگه بین 20 تا 40 درصد علت مرگ‌های ناشی از سوانه ترافیکی مصرف الکل و مواد مخدر هست، حالا چه به تفکیک چه ترکیب این دوتا با هم دیگه، که اثرات مضرتری رو به دنبال داره و اثرات وخیم‌تری رو به دنبال داره. خب ما تو کشورمون درصد مصرف الکل خیلی مشخص نیستش. اون چیزی که مسلمه مصرف الکل تمرکز فرد رو در رانندگی به شدت تحت تاثیر قرار میده. یکی از دلایل عمده سوانه ترافیکی حواس پرتی یا دیستراکشن هستش. حواس پرتی حالا پلیس به عنوان عدم توجه به جلو بعضی وقتا تعریف میکنه، ممکنه دلایل مختلف داشته باشه. استفاده از تلفن همراه این رانندگی گرفته تا بگو مگوهای داخل خود رو بین اعضای خانواده یا افراد، تا خوردن و آشامیدن و امثال اینها. ولی اون چیزی که باعث میشه یک رانندگی بهتر صورت بگیره تمرکز فرد در این کاری که انجام میگیره. حضور در جامعه امروزی چه به عنوان عابر پیاده، چه به عنوان موتورسیکلت سوار، دوچرخ سوار، راننده خودرو و امثال اینها، به عنوان کاربران راه، بالاخره یه فرایند بسیار پیچیده ایه. درسته که ما عادت کردیم راحت پشت فرمون میشینیم یا راحت کفشمون رو بالا میکشیم راه میافتیم تو خیابون عابر پیاده، ولی در این فضای بسیار پرمخاطره ما وارد میشیم که این فضای بسیار پرمخاطره نیاز به تمرکز و توجه خاص داره و اگه این توجه و تمرکز به هم بخوره، شانس حادثه هم برای خودمون هم برای دیگرانی که ممکنه قربانی بی‌توجهی ما بشن بسیار بالا میره. پس بنابراین بحث الکل و مواد مخدر بحث نیستش که فقط این امر شخصی یا فردی باشه، یه مسئله ای هستش که به جامعه هم برمیگرده. یعنی من وقتی رعایت این قضیه رو نمی‌کنم که بعد از مصرف الکل خودرو سوار نشم، رانندگی نکنم، عملاً نه تنها خودم رو در معرض خطر قرار میدم، دیگرانی هم که بر مواجهه با من قرار میگیرن به شدت احتمال آسیب درشون بالا میره. پس بنابراین طبیعیه که همه کشورها، دولتها، ملل مختلف دنیا به قوانینی رسیدن که این معضل رو محدود کنن، کنترل بکنن.
خیلی ممنون خانم دکتر رحیمی از توضیحات بسیار خوب و مفصل شما. انشالله که این بحث مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. همراه ما باشین. سفره را که برچیدند، زری برای شوهرش قلیان آورد. خسرو سر نهار بی آرام بود و وقت که می گذشت بی آرام تر می شد. حتی به نظر می رسید که عشق ته چشمش است، اما سعی می کند نگذارد فرو بریزد. زری دو قلوها را خوابانید و به ته تالار برگشت که قلیان را بردارد. خسرو در تالار راه می رفت. نگاه پدر با او بود. می پرسید این مقدمات را برای چه فراهم کردیم؟ خسرو غمگین جواب داد که نترسد، فقط برای ترس نبود. خسرو کنار پدر نشست و گفت هر روز که نعلبند می آمد خودم پایش را بلند می کردم. اوایل خیلی می ترسید و رم می کرد، مخصوصا وقتی نعلبند میخ می گذاشت کف پایش. البته روزهای اول آهسته چکش می زد، اما دیروز خیلی محکم زد. خب این کار را کردیم که کره در موقع نعلبندی هم نترسد و هم پایش را پس نکشد که میخ در گوش فرو برود. حالا امروز خودم پایش را بلند می کنم، همونطور که قابله اثبات هم خودم بودم. و رو به زری که اینک نشسته بود گفت قلیان را جلوت گذاشته ای، انگار می خواهی بکشی. زری پوکی به قلیان زد که صرفش گرفت و منصرف شد. خسرو پرسید پدر اجازه می دهی من هم بیایم تماشا کنم؟ البته، مگر وقتی دنیا آمد نبودی؟ چرا؟ خوب یادم است، سحر همان آن پا شد ایستاد. مادیان شروع کرد به لیسیدن و بو کشیدنش. شما بدنش را مالش دادید تا غلام پتو را آورد و بعد خندید و افزود خیلی شیطان شده، مادرش رو دندان میگیرد، بعد پشیمان میشود میلیسدش. و بعد پرسید پدر چرا من اینقدر سحر رو دوست دارم؟ همش دلم میخواهد حرفش رو بزنم. در کلاس که نشستم همش خدا خدا میکنم زودتر زنگ رو بزنن تا من برسم خانه و با سحر بازی کنم. پدر گفت دوست داشتن که عیب نیست بابا جان، دوست داشتن دل آدم را روشن می کند، اما کینه و نفرت دل آدم را سیاه می کند. اگر از حالا دلت با محبت انس گرفت، بزرگ هم که شدی آماده دوست داشتن چیزهای خوب و زیبای این دنیا هستی. دل آدم عین یک باغچه پر از غنچه است. اگر با محبت غنچه ها را آب دادی باز می شوند، اگر نفرت ورزیدی غنچه ها پا